درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری. نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیز، آمنه زرابی هستم در خدمتتون، دکترای تطبیقی، فلسفه تطبیقی و دانش آموخته دانشگاه خوارزمی. خب ما فلسفه رو در خدمتتون بودیم درس‌های گذشته و رسیدیم به مبحث انسانشناسی و اومدیم دوره جدید اروپا رو، دوتا گرایش ها رو مطرح کردیم تا ببینیم که نظرشون در رابطه با انسانشناسی چه چیزی هست. خب وقتی که دکارت رو برای شما گفتیم، بعدش میریم سراغ فیلسوف بعدی که کانت هست در کتاب شما. کانت گفتیم که یکی از فیلسوفان بزرگ اروپا در قرن 18 همه. ایشون هم مثل دکارت دو ساحتیه. یعنی چی؟ یعنی برای انسان هم جسم قائل هست هم نفس، اما حرفی که میزنه متفاوته با دکارت از این لحاظ که برای اثبات این حقیقت نفسانی انسان از چیزی به نام اراده و اختیار استفاده میکنه و اون به این ترتیبه که گفتیم که کانت روی اخلاق و اخلاق عملی خیلی تاکید داره. خب این اخلاق در چه صورت معنی پیدا میکنه؟ شما در چه صورتی اصلا میتونی اخلاق رو داشته باشی؟ در صورتی که یک ویژگی رو داشته باشی به نام چی؟ اختیار. مثلا الان اخلاق رو توی حیوانات از لحاظ مثلا فلسفی تعریف نمیکنن. چرا؟ میگن که حیوانات که اختیار ندارن که بعد بر سر دوراهی گیر بکنن، بعد ببینن که حالا کار خوب رو انجام بدن یا کار بد رو انجام بدن، پس بعد نتیجه بگیریم که اخلاقی عمل کرده یا غیر اخلاقی عمل کرده. نه، به این صورت نیستش. اما انسان به جهت اون ویژگی که داره و اون ویژگی اراده و اختیار هست، در نتیجه میتواند اخلاقی رفتار کند، درست شد؟ و میتواند از وجدان اخلاقیش تبعیت کنه و اینکه حالا نخواد تبعیت رو انجام بده. پس اراده آزاد داره، اختیار آزاد داره و این اراده و اختیار که ما گفتیم از ویژگی های نفس. بدن این ویژگی رو نداره، این نفس هستش که دارای اراده و اختیاره. خب این نظر کی بود؟ نظر کانت بود. پس ما برای فیلسوفان عقلگرا دو نمونه برای شما مثال زدیم. حالا بخوایم بریم سراغ جنبه بعدی و گروه بعدی، میشن چی؟ میشن کسانی که انسان رو تک ساحتی میدونن. خب کسانی که انسان رو تک ساحتی میدونن کیا هستن؟ اولین گروه ماتریالیست ها رو مثال میزنیم. ماتریالیست ها دسته از فیلسوفان هن که میگن چی؟ میگن که همه موجودات، تازه نه فقط انسان، همه‌شون فقط یه بُعد دارن، یه ساحت دارن و اون بُعد همونیه که ما داریم می‌بینیم، یعنی همین بدن، جسم، بادی. خب و چیزی غیر جسمانی و غیر مادی در انسان وجود نداره. پس انسان روح نداره، نفس نداره. تنها چیزی که میتونیم بگیم اینه که انسان یک ماشین پیچیده است، یک ماشین مادی پیچیده است، نه چیزی فراتر از اون. خب یکی از همین ماتریالیست ها اگر بخوایم مثال بزنیم، فیلسوفیست به نام توماس هابز. توماس هابز در قرن 17 در انگلستان میزیسته. ذهن بشر رو یک ماشین پیچیده مادی میدونسته که مثل بقیه دستگاه‌های مکانیکی عمل میکنه، مثل مثلا موتور اتومبیل مثل اون عمل میکنه. دیدید که ماشین اصلش موتورشه، یعنی اگر که موتور ماشین از کار بیفته کل ماشین دیگه خراب شده و هیچ حرکتی نمیکنه. انسان هم همینه، اصل انسان اون مغز انسان هستش. وقتی که مغز انسان که موتور محرکه انسان هست از کار بیفته، انسان هیچ حرکتی نمیتونه داشته باشه. خب از دیگه فیلسوفان این شاخه مارکس رو میتونیم مثال بزنیم، فیلسوف ماتریالیست قرن 19 هم. ایشون هم انسان رو فقط یک موجود مادی میدونه، نیازهای اصلی انسان فقط نیازهای مادی هست. یعنی همش محدود میکنه، یعنی یک نگاه محدودی داره به انسان و نیازهای دیگه مثل نیاز به اجتماع، نیاز به قانون، نیاز به اخلاق، اینا پس چی میشه تکلیفشون؟ اینا همش به خاطر نیازهای مادیه که ایجاد شده. شما یک جمعیت حداقل دو نفر رو در نظر بگیری، دوتا انسان وقتی که بخوان با هم تعامل داشته باشن، بخوان که با هم زندگی بکنن، مجبورن که یک سری اصول اخلاقی رو رعایت کنن تا بتونن با هم تعامل داشته باشن. پس اخلاق چیزی نیستش که امری ذاتی باشه در نظر اینها، اخلاق ابداع خود انسان، انسانه که این رو خلق میکنه، اونم به خاطر چی؟ به خاطر نیازهای مادی که داره. پس دیگه اخلاق رو ما ربطش نمیدیم به نفس، ربطش نمیدیم به روح، فقط ربطش میدیم به خود انسان برای رفع نیازهای مادیش. خب از دیگر گروه هایی که انسان رو تک ساحتی میدونن، مکتبی هست به نام داروینیست. همونطور که از اسمش مشخصه، این مکتب تحت تاثیر داروین بوده و نظر تکاملی داروین رو اعتقاد داره و قبول داره. نظر داروین در رابطه با پیدایش حیات چیه؟ این هستش که حیات تحول تدریجی داره و توسط این تحول تدریجی بود که انسان به وجود اومد و یک مثلا حیوان راست قامتی شد که پیچیده تر از سایر حیواناته، ولی در واقع با یک چیز جزئی مثل کرم ابریشم تفاوتی نداره، هر دوتاشون حیوانن. تنها تفاوتی که با هم دارن فقط بر اساس پیچیدگی هایی که دارن. انسان خیلی سیستم پیچیده تری نسبت به کرم ابریشم داره. خب این دیدگاه داروینیست هاست نسبت به انسان. پس قاعدتا انسان رو فقط تک ساحتی میدونن، رو چیزی غیر از جسم برای انسان قائل نیستن. پس داروینیست ها، ماتریالیست ها، کسانی مثل توماس هابز و مارکس همگی انسان رو تک ساحتی میدونن. خب این هم از نظر این فیلسوفان نسبت به انسان. حالا بعد از این که ما این دوره‌های تاریخی رو برای شما گفتیم، میریم سراغ بیان دیدگاه فیلسوفان مسلمان درباره حقیقت انسان. ببینیم که فیلسوفان مسلمان در این رابطه چی میگن. فیلسوفان مسلمان تحت تاثیر افلاطون و ارسطو از یک طرف، چون ببینید فلسفه منطقشون رو از ارسطو و افلاطون دارن دیگه، از طرف دیگه به خاطر آموزه‌های دینی که دارن، به خاطر کتاب مقدسی که دارن قرآن و به خاطر تعالیم مذهبی و دینی که دارن، اینها همگی دست به دست هم میده تا فیلسوفان مسلمان به این نتیجه برسن که انسان موجودی است دو ساحتی. پس برای انسان هم بدن جسم قائل هستن، هم روح نفس و سول قائل هستن. خب از فیلسوف مسلمان اگر بخوایم برای شما مثال بزنیم، کسانی مثل فارابی، ابن سینا، خواجه نصیرالدین طوسی، سهروردی، میرداماد، ملا صدرا، ملا هادی سبزواری و امثال اینها هستند که همگی اینها انسان رو موجودی دو ساحتی میدونن و قائل هستند که انسان موجودی صرفا زمینی و مادی نیست، بلکه یک ویژگی هایی دارد که او را متعالی می کنند، او را ارزشمند می کنند. ویژگی هایی مثل آزادگی، مثل کرامت انسانی، نودوستی و فضایلی از این دست. این فیلسوفان با تفکر و تعمق فکری میان دینی رو قبول میکنن که این دین توی کتاب آسمانیش، همونطور که اول بحثم خدمتتون گفتم، به روشنی و وضوح از حقیقتی به نام روح صحبت میکنه. و روح رو چی میدونه؟ روح رو یک هدیه الهی و غیر زمینی میدونه، یک هدیه‌ای که از جانب خداوند عطا شده به انسان، همون نفخت و فیه من روحی که در آیات قرآن آمده. و ما از اینجا به این نتیجه میرسیم که فیلسوفان مسلمان همه این روح رو قبول دارن و چون هدیه ایست از جانب خدا، که نه اینکه اومده این هدیه در قفس بدن چی شده؟ زندانی شده. برای همینه که میگه مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدنم. میگه که این بدن مثل قفس میمونه برای من و چند روزی قراره توی این دنیا باشم. اصل زندگی من زندگی بعد از این دنیا هست که مربوط میشه به روح من، نه به بدن من. درست شد؟ این دیدگاهیه که عرفای اسلامی از جمله مولوی و فیلسوفان مسلمان دارن نسبت به حقیقت انسان. خب از جمله فیلسوفان مسلمان ما شخصی رو داریم به نام کی؟ ابن سینا، که همگی با او آشنا هستید. خب ابن سینا صحبتش چیه در رابطه با حقیقت انسان؟ ایشون هم با تکیه بر منابع اسلامی مثل قرآن و احادیث و همینطور تحت تأثیر افلاطون و ارسطو قائل به این هستش که انسان دو تا ساحت داره و وقتی که بدن انسان تو دوره جنینی در رحم مادر گذاشته میشه، به مرحله‌ای که میرسه که تقریبا همه اندام‌های بدنی شکل گرفته، تقریبا 3 ماهگی، اون زمانی است که خداوند روحش رو در او میدمه، یعنی روح انسانی رو به وی عطا میکنه. حالا این روحی که از جانب خدا به انسان عطا شد دارای چه ویژگی هایی است؟ این روح غیر مادیه. وقتی که میگه غیر مادیه یعنی مجرده، همونطور که خدمتون گفتم جلسات قبل، مجرده یعنی تجرید شده از ماده و ویژگی های ماده، مثل زمان داشتن، مکان داشتن، رنگ، شکل، بو، از همه اینها فارغ هستش، هیچ کدوم از اینها رو نداره. به جاش چی داره؟ به جاش استعداد کسب علم رو داره از طریق تفکر. پس ابن سینا هم تعقل را به چی ربط میدهد و نسبت میدهد؟ به نفس انسان نسبت میده. پس یکی از کارایی های نفس در نظر ابن سینا چیه؟ کسب علمه. غیر از این، روح انسان یا همان نفس انسان اموری مثل اخلاق، عشق، دوستی، نفرت، پرستش، معنویت رو در خودش داره، در خودش پدید میاره. ببینید یادتون اخلاق رو من گفتم خدمتتون، مثلا ماده‌گراها، ماتریالیست ها یا دارمینیست ها، اینها میگن که اخلاق رو فقط انسان به خاطر نیازهای مادیش برای اینکه بتونه با دیگری تعامل داشته باشه ابداع میکنه، خلقش میکنه، به وجودش میاره. اما اینجا چی میگه؟ میگه اخلاق چیزیست مربوط به نفس، از ویژگی های نفس، از ویژگی های روح، همینطور عشق و دوستی، همینطور نفرت، همینطور پرستش و معنویت. ابن سینا از این توصیف حتی فراتر هم میره. چطور فراتر میره؟ به این صورت که نظر عارفان رو میپذیره، برای این که برای روح میاد یک جایگاه بسیار رفیع و بلند در نظام خلقت قائل میشه. میگه که ببینید، چون گفتیم قائل به این هستش که میگه این روح هدیه ای است از جانب خدا، وقتی که هدیه ای از جانب خداست مرتبش مرتبه بالاییه. یعنی چی؟ یعنی از بالا به پایین اومده، پس یک جایگاه رفیعی در نظام خلقت داره. و بعد چون از بالا به پایین اومده حالش خوب نیست، این روح ما بیقراره، این روح ما یک سر دوست داره برگرده به همون جایگاه اصلی خودش. و برای توصیف این بیقراری و تلاش این روح برای رسیدن به اون جایگاه اصلیش، یک شعری رو به نام قصیده عینیه به زبان عربی سروده که وضعیت روح رو با بیان تمثیلی در اون شرح داده. که از اونورم مولانا هم توی نینامه خودش این رو داره، بشنو از نی چون حکایت میکند و از جدایی ها شکایت میکند. منظور همینه، اون ناله نی در واقع ناله انسانی است که از خدا دور افتاده. حالا انسانی که از خدا دور افتاده منظور کدوم بخش انسانه؟ همون روح انسانه که از جایگاه والای خدایی اومده پایین، سقوط کرده و در زندان تن و بدن به قول معروف گیر کرده و زندانی شده. این نظر ابن سینا بود نسبت به روح و نفس. حالا بعد از ابن سینا اگر بخوایم سراغ فیلسوف بعدی برویم، میریم سراغ چه کسی؟ شخصی به نام شیخ شهاب الدین سهروردی. شیخ شهاب الدین سهروردی از روح به نام حقیقت نورانی یاد میکنه، یعنی نفس یا روح رو یک حقیقت نورانی میدونه. ایشون یک عارف و سالک الله هم بوده، علاوه بر این که فیلسوف بوده. به خاطر همین چون عارف بوده میتونسته از الهامات و اشراقات معنوی بسیار استفاده کنه و خیلی از حقایق رو از طریق شهود درونی به دست بیاره. خب اون چیزی رو که بهش شهود میشه و از طریق شهود معنوی و شهود عرفانی بهش میرسه، میاد با زبان فلسفه و استدلال برای ما توضیح میده. اگر یادتون باشه توی ابزارهای معرفت من این رو خدمتون گفته بودم که سهروردی فیلسوفی است که در ابزارهای معرفت گفتیم علاوه بر عقل و حس قلب رو هم دخیل میدونه، یعنی اینکه شهودهای معنوی رو هم دخیل میدونه و بهش اعتبار میده و اون رو وارد فلسفه خودش میکنه. خب ایشون به جای اینکه مثل ملا صدرا و یا مثل ابن سینا بیاد توی فلسفه خودش از کلمه وجود استفاده کنه که بیاد بعدش مثلا ماهیات ثلاث رو یادتونه دیگه، بگه که مثلا ماهیات ثلاث، ماهیت های سگانه، ستان، ممکن الوجود و ممتنع الوجود و واجب الوجود. ببین همش درباره وجوده، فلسفه ابن سینا و ملا صدرا همش درباره وجوده. میگه به جای اینکه بیاد این کلمه وجود رو در فلسفه خودش به کار ببره، میاد از واژه دیگری به نام نور استفاده میکنه و اعتقاد داره که خدا نور الانواره، یعنی اصل نور مال چیه؟ خدا، منبع نور خداست و این نور از این منبع ساطع میشه و وقتی که ساطع میشه کل عالم هستی رو نور فرا میگیره. حالا هر چقدر که این نور به منبع نزدیکتر باشه نورانیت بیشتری داره، هر چقدر از منبع دورتر باشه میزان نورانیتش کمتر و کمتر میشه. این سمتی که سمت خداست و نور الانوار اسمش میشه مشرق عالم، سمت مقابل اون که دورترین نقطه نسبت به خداست اسمش میشه مغرب عالم. ببینید این شرق و غرب همون جهاتی نیستش که ما توی جغرافیا میخونیم، این بحث یک بحث کاملا عرفانی فلسفیه که سهروردی در کتابهای خودش آورده. دقت بفرمایید، خلق از نظر سهروردی همون ساطع شدن نور از نور الانواره. وقتی که نور الانوار از خودش نور ساطع میکنه، کنه این که داره خلق میکنه، درست شد؟ حالا این نور به نور الانوار نزدیک باشه نورانیت بیشتری داره، دور باشه نورانیت کمتری داره. روح رو که گفتیم از جانب خداست، خب سهروردی هم قبول داره روح از جانب خداست، چون از جانب خداست پس نورانیت مطلق داره، نورانیت فراوان داره. اما اشکال کار اینجاست که چی شده؟ در زندان بدن گیر افتاده و زندان بدن باعث میشه که این روح تاریک بشه. پس روح باید خودش رو از این زندان رها کنه تا بتونه از تاریکی جسم و ماده رها بشه و به سمت مجرد که همون خداست حرکت کنه، از ویژگی های مادی چی بشه؟ دور بشه و جدا بشه. این میشه نظر سهروردی نسبت به انسان، بدن انسان و روح انسان که خدمتتون گفتم. اینها رو باید دقت داشته باشید. واژه‌هایی مثل مفهوم نور، نور الانوار، مراتب نور، یا مثلا واژه‌ای مثل مغرب عالم، مشرق عالم، اینها رو باید دقت داشته باشید که این روح انسان میتونه این حرکت رو داشته باشه که از مغرب عالم توسط سیر و سلوک، توسط اون اشراقاتی که داره و توسط اون اخلاقیاتی که رعایت میکنه حرکت کنه و به سمت مشرق عالم که همون نور و انوار و خدا هست به اون سمت حرکت کنه و به خدا برسه، به نور مطلق برسه و نورانیت بیشتری رو کسب کنه و از پایین ترین حد به بالاترین حد برسه. خب این شد نظر سهروردی در رابطه با حقیقت انسانی که انسان رو دارای دو ساحت می دونست، هم نفس و هم جسم، و برای نفس هم گفتیم که چه مرتبه‌ای رو قائل بود. خب پس از ایشون ما سراغ فیلسوف بعدی میریم، فیلسوفی به نام ملا صدرا. ملا صدرا صاحب مکتب حکمت متعالیه که ببینیم که ایشون در رابطه با انسان چه نظری دارن و انسان رو چجور تعریف میکنن. ملا صدرا هم مثل سهروردی و ابن سینا، چون ایشون هم فیلسوف مسلمان هستند، انسان رو دو ساحتی میدونن، یعنی برای انسان هم نفس قائل هستن هم جسم و بدن قائل هستن. پس در واقع برای انسان یک حقیقتی دو بعدی قائلن و میگن که روح چیزی ضمیم شده به بدن نیست. دقت بفرمایید، روح چیز ضمیم شده به بدن نیست، بلکه چیه دوستان؟ روح نتیجه رشد و تکامل خود جسم و بدنه. یعنی وقتی که جسم و بدن انسان رشد کنه، تکامل پیدا کنه، به مرتبه روح و روحانیت میرسه. از نظر ملا صدرا روح و بدن دو تا چیز مجزایی از همدیگه نیستن که کنار هم قرار گرفته باشن، بلکه اینها یک وحدت حقیقی دارن. اگر از شما بپرسن که وحدت حقیقی معنایش چیست، میگی که مثل این است که یکی روح در دیگری که بدنه قرار گرفته باشه. اون دفعه هم بهتون گفتم مثلا شما برای این که فلسفه ملا صدرا رو متوجه باشید، از میوه‌جات و سبزیجات مثلا میتونید به عنوان مثال استفاده کنید، مثلا کلمی که در نظر بگید، برگ کلمی که همیشه تو در توه. روح و بدن انسان هم همین حکایت رو داره، اینها یکی در دیگری قرار داره. این نظر ملا صدراست در رابطه با روح که به تفصیل در جلسه آینده خدمت شما عرض خواهم کرد. ما تا همینجا درس رو به اتمام میرسونیم و در جلسه آینده توضیحات بیشتری رو خدمتتون عرض خواهیم کرد. موفق و پایدار باشید. خدا نگهدار همه شما.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
از بس هجاب زلفت عزیزم، از بس هجاب زلفت حبیبم، دل ها گل رفت منزل، دل ها گل رفت
رخت و لباس پرده ملاف سرویس خواب بسپرش به تا سود میده جواب لکه دوده هرچی بوده نمیاره تا تاپ فکر کنیم با تاپ بشوییم.
LED های بروکس با پیشرفته ترین فناوری تمام خودکار تولید میشن، طول عمر بیشتر از 25,000 ساعت، بهره نوری بالاتر از 90 لومن، مقرون به صرفه، فوق کم مصرف ترین منبع نوری دنیا، مقاوم و نشکن، و از همه مهمتر LED های بروکس با نورهای سالم، خوشرنگ و طبیعی هیچ اشعه مضری برای انسان ندارند. لامپ های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
چرا کهف‌پوش‌های نسل جدید سانا را می‌خری؟ نسل جدید کهف‌پوش‌های سانا لبه‌های بلندتری دارند، به نحوی که روی رکاب و دیواری خودرو را پوشش می‌دهند. این کهف‌پوش‌ها در بسته‌بندی‌های مخصوص و به شکل رایگان ارسال می‌شوند. در صورت خرید از جشنواره ماه رمضان شامل 25% تخفیف می‌شوید. چطور کهف‌پوش‌های نسل جدید سانا را می‌خری؟ یا نوع خودروی خودتان را به شماره 103828 پیامک می‌کنید یا از سایت sana3d.com سفارش پوش می‌دهید. جشنواره ماه رمضان سانا. سانا، کت و شلوار اتومبیل شما.
تو خاطرات نوشته از روزای گذشته، پودر خوب یعنی یک تا، تو دوست منی یک تا. رشته صابونی داره، کفه فرابونی داره، یک تا بوده یک تا.
یکتا جدید، حاوی رشته صابون. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
نوآوری در صنعت تغذیه کودک. شرکت بیسکویت گرجی با انجام مطالعات و تحقیقات در صنعت غذای کودک، بیسکویت جدید برای تغذیه کودکان و نوجوانان تولید و عرضه نموده است. بیسکویت بیسکو پلاس حاوی ویتامین های آ، سی، دی، ای و تمام ویتامین های گروه بی و مواد معدنی شامل روی، مس، سلنیوم، یود و آهن است که به تقویت سیستم ایمنی کودک کمک می کنند. بیسکو پلاس دارای تاییدیه انجمن تغذیه کودکان ایران.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.